رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خانزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگا با مجله خبری روزی پنجشنبه 16 اکتبر. در آغاز سرخط خبرها، پوتین و پاراشنکو در میلان ایتالیا بحران اوکراین را بررسی میکنند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که وی از محاصره شهری کوبانی از طرف تندروهای دولتی اسلامی سخت نگران است و نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع نظام الکترونی تبادل اطلاعات در مرزهای یکدیگر را به کار درآوردند. تفصیل خبرها. انتظار می رود که هفته جاری بحران اوکراین در ملاقات رئیسان جمهوری روسیه و اوکراین ولادیمیر پوتین و پترو پاراشنکو در مرکز توجه قرار بگیرد. کاخ کرمل در اظهارات خود گفته است که دو رهبر اظهار آمادگی کردند که در حاشیه ملاقات رهبران اروپا و آسیا در میلان ایتالیا روزهای 16 17 اکتبر درباره مسئله انتقال گاز طبیعی نیز گفتگو خواهند کرد. یوری اوشاکوف مشاور امور خارجه رئیس جمهوری روسیه گفته است که 16 اکتبر پوتین با انگلا مرکل نخست وزیر آلمان ملاقات میکند و در این ملاقات رهبران دیگر هم دعوت میشوند. مباحثات گاز و مناقشه میان نیروهای اوکراین با جدای خواهان جانبدار روسیه در شرق اوکراین اتحادیه اروپا را از انتقال گاز نگران کرده است. کشورهای اتحادیه اروپا از 3/1 حصه گاز خود را از روسیه میگیرند. نصف آن از قلمرو اوکراین انتقال مییابد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با مقامات دفاع تقریبا 20 کشور گفت که وی از محاصره شهر کوبانی سوریه از طرف تندروهای دولتی اسلامی سخت نگران است و آمریکا حمله های هوایی در این منطقه را ادامه خواهد داد. اوباما گفت وی از پیشروی نیروهای تندرو در ولایت انبار عراق نیز نگران است. وی این سخنان را در پایگاه نیروهای هوایی آمریکا موسوم به اندریو در کنار شهر واشنگتن اظهار داشت. رئیس جمهوری آمریکا پیشگویی کرد که معرکه ضد گروه‌های تندرو برای مدت طولانی در نظر گرفته شده است و این معرکه تا زمانی دوام خواهد کرد که آمریکا و همپیمانهایش دولت اسلامی را از بین ببرند و تهدید از آنها دیگر در منطقه و در جهان باقی نماند. مقامات رسمی پاکستان میگویند 15 اکتبر در یک حمله مرگ طلبانه 5 نفر کشته، 7 نفر دیگر مجروح شدند. مرگ طلب شرکت کنندگان ملاقات کارمندان کمیته صلح را در روستای پیرمیلا در منطقه دورافتاده قبیله نشین پاکستان هدف قرار داده است. این روستا در 100 کیلومتری جنوب غربی شهر پشاور در ولسوالی خیبر قرار دارد. مقامات میگویند که بمبگذار مرگ طلب خود را ترکانده است و در این ترکش نمایندگان و رهبران قبیله های دی طالبان کشته و زخمی شده اند. نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع نظام الکترونی تبادل اطلاعات در مرزهای یکدیگر را به کار درآوردند. این نظام در مرزهای روسیه و بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان و تاجیکستان فعال شده است. ژنرال الکساندر مانیلوف، معاون فرمانده نیروهای مرزبانی روسیه، به مطبوعات گفته است که در آینده نزدیک تجهیزات ضروری فنی در ازبکستان نیز گذاشته می شود. مانیلوف همزمان رئیس خدمات هماهنگی شورای فرماندهی نیروهای مرزبانی کشورهای مشترک المنافع می باشد. با گفته این منبع تصمیم درباره چنین همکاری در جلسه رهبران کشورهای مذکور گرفته شده است. مانیلوف گفته است که چنین نظام امکان می‌دهد که راجع به وضع مرزها معلومات تعجیلی دسترس شود و ویژه درباره مرزهای کشورهای آسیای مرکزی که با افغانستان هم مرز می‌باشد. برای تحلیل معلومات اپراتیوی یک گروه کارشناسان در بیشکک کار میکنند و خلاصه خود را درباره وضع مرزهای آسیای مرکزی پیشنهاد مینمایند. آنها نقش ناظری مرزها را خواهند داشت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از افغانستان، مصارف کشورش برای نگهبانی مرز میان تاجیکستان و افغانستان بیشتر خواهد شد. با گفته آقای رحمان، حفظ 60% مرزهای شوروی پیشین با افغانستان اکنون بر دوش تاجیکستان است. مرز میان این دو کشور 1400 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان، چگونگی وضع در افغانستان بر رشد منبعی کشورهای آسیای مرکزی تأثیر خواهد داشت. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آزادی در امواج نب
از 7:00 و وقتی دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمن و همچنین از یاسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدئویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
azadi.org
azadi.tj
و رو azadi.org
مجله خبری رادیوی آزادی رو می شنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب رو آماده کرده ایم. مقامات ناحیه عینی حادثه تیرپرانی پسری امان الله حکومت الله در نزد مرکز ناحیه را تصدیق کردند. مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییر و اضافه ها در قانون ها راجع به مبارزه با تروریسم درباره میلیشیا و درباره مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکلانه را به تصویب رساند و تاجران تاجیک در سوختار بازار قزان صدها میلیون روبل مال و کالای خود را از دست دادند. برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. مقامات ناحیه عینی حادثه تیرپرانی پسری امان الله حکومت الله رهبر پیشینی کارخانه واحدی دولتی راه آهن تاجیکستان را که هفته پیش در دهه ورزی منار مرکز ناحیه عینی رخ داده است تصدیق کردند. منبع در دادستانی ناحیه عینی ضمن شرح این حادثه گفته است که رستم حکوموف همراه سه نفر دیگر سوار ماشین تمغه تویوتا به خوجند می رفت و در نزدیکی مرکز ناحیه عینی به امر ناظری راه اطاعت نکرد و برعکس به هوا تیر خالی کرد. با این هم دادستانی افسوده است که رستم بازداشت نشده است، تنها موردی بازپرسی قرار گرفته است و تحقیق این حادثه ادامه دارد. اما سوال مطرح این است که چرا پسران امان الله حکومت الله پای در هم به چنین کارها دست میزنند ولی مقامات نمیتوانند آنها را به مجازات کشند؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما عبدالله اشورف در شهر دوشنبه.
نام امان الله حکومت الله رئیس سابق اداره راه آهن تاجیکستان این بار به دلیل تیرپرانی یکی از پسرانش در شاهراه دوشنبه چناق در سرخط رسانه‌های تاجیکستان قرار گرفت. از دادستانی ناحیه عینی ولایت سغد به رادیو آزادی گفتند رستم حکوموف پسر امان الله حکومت الله رهبر سابق کارخانه واحد دولتی راه آهن همراه سه نفر دیگر سوار ماشین تمغه تویوتا راهی خوجند بودند و در نزدیکی مرکز ناحیه عینی به امر ناظر بازرسی دولتی افتومبیل اطاعت نکرده به هوا تیر خالی نموده است. منبع علاوه کرد رستم حکوموف در سر فرمان یا چنبرک ماشین نبوده بلکه یکی از مسافران بوده است.
خود یکم مواد کردگی سنجش رفت است که آن که هوا به تیر خالی کردگی خیلی مواد کردگی هم ماشین من نکردگی اطاعت نکردم ده کمتر و همیشه هم اطاعت نمی کنم کار بوده میده چه به پایان فرما درفتنی میشم بعد همونجا نفهم میشه.
مسئولان بازرسی دولتی افتومبیلی ناحیه عینی ولایت سغد نیز روز 15 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی تیرپرانی پسر امان الله حکومت الله را در شاهراه دوشنبه چناق تصدیق کردند. سیدجان نبیف رهبر بازرسی دولتی افتومبیلی ناحیه عینی گفت حادثه در نزدیکی مرکز ناحیه اتفاق افتاده ولی تعقیبش تا نقب شهرستان ادامه کرده است. جناب نبیف در ادامه افزود
کمک کسی محکم میکنن وقتا دونه که محکم میکنن این ماشین میبرد و دن در سنیل اون طرف فیروک یک کمکی کمو و ماشین میپرد و پیوده که برونده
اما این مسئول بازرسی دولتی افتومبیلی ناحیه عینی ولایت سغد برخلاف کارمندان دادستانی همین ناحیه میگوید برایش معلوم نیست که او کدام از پسران امان الله حکومت الله بود. نام امان الله حکومت الله در 4 سال اخیر در رابطه با پسرانش در مطبوعات زیاد چرخ میزند. بار اخیر نام او در رابطه با صدمه با شرکتی پسری نابالغش رسول امان الله که 3 کشته بر جای گذاشت در سرخط اخبار رسانه ها قرار داشت. اما پس از تفتیشات دور و دراز وزارت امور داخله خبر داد که 8 تشخیص مفتشان گناهکار بودن رسول را در این صدمه ثابت نکرد. قضیه دیگری پرسر و صدا در اطراف نام امان الله حکومت الله به سال 2011 راست می آید. تیر ماه آن سال دادگاه در ولایت ختلان دو خلبان یک شرکت روسی را به زندان محکوم کرد. آن زمان رسانه ها نوشتند که در این ماجرا اسم پسری کلانی رئیس اداره راه آهن تاجیکستان رستم حکوموف که به اتهام قاچاق مواد مخدر در روسیه زندانی شده بود مطرح است. چند روز بعد تحت فشار مسکو خلبان ها عفو شدند و دیرتر رستم حکوموف هم آزاد گردید. این دفعه که نام امان الله حکومت الله به دلیل تیرپرانی یکی از پسرانش در شاهراه دوشنبه چناق دوباره در سرخط رسانه ها قرار گرفته است، بسیاری ها این سوال را مطرح میکنند که چرا اسم فرزند او پایی هم در رابطه با جنایت های گوناگون رو می زند، اما هر بار آنها خشک از آب می برایند. سیمیدین دوستوف رهبر مرکز تحلیلی ایندم در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
در چند سال اخیر البته هستند و در سالهای اخیر این گروه زیاد خیلی هم زیاد شدن، نفرانی که آنها برای قانون برای مقامات دست نارسند. میان این طایفه هستند این جوانان طلایی یا مجارهای خیلی هم کردی هستند که آنها تقریبا 50-60 نفر و اساسا آنها در مرکز زندگی میکنند و آنها فرزندان منصبداران هستند.
امان الله حکومت الله 63 ساله از سال 2002 تا آغاز سال 2014 رهبری کارخانه واحد دولتی راه آهن تاجیکستان بود و ماه فوریه بعد یک نشست خبریش به نفخ رفت. پرواز امان الله حکومت الله به کرسی های بلند منصب در سطح جمهوری بعد سال 1992 و روی کار آمدن حکومت امام علی رحمان آغاز یافت. او در سالهای 90 یک مدت وکیل پارلمان بود و رهبری شرکت دولتی نفت رسان را بر عهده داشت. در سال 2002 او به سمت رئیس شرکت راه آهن تاجیکستان تعیین شد و 12 سال در این مقام کار کرد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
جنایت نوبتی یکی از پسران امان الله حکومت الله رئیس پیشین شرکت راه آهن تاجیکستان و دست کوتاهی مقامات برای به مجازات کشاندن آنها.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجلس نمایندگان تاجیکستان تغییر و ایلاوه ها در قانون ها راجع به مبارزه با تروریسم در باره میلیسیا و در باره مبارزه بر ضد جنایتکاری متشکل را به تصویب رساند. طبق این اصلاحات کارمندان مقامات انتظامی اکنون اجازه دارند در صورت حمله گروهی و مسلحانه از جانبی تظاهرگران از سلاح استفاده کنند. هفته گذشته سازمان همکنون ممنوعی گروه 24 هدف برگزاری گرد همایی در مرکز شهر دوشنبه را داشت. هرچند گرد همایی دایر نشد، اما مقامات تاجیکستان برای جلوگیری از آن آمادگی جدی داشتند. سرانگیز نوروزشاه درباره تغییر و ایلاوه های اخیر به سه قانون تاجیکستان گزارش می دهد.
بررسی یک باره سه قانون مربوط به تنظیم امنیت داخلی و حفظ ترتیبات در پارلمان را کارشناسان به خطرها و چالش‌های مربوط می‌دانند که امکان دارد تاجیکستان را ناآرام کند. تغییر منافع برخی از بازیگران در آسیای مرکزی، خارج شدن نیروهای ناتو از افغانستان و گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی و ناآرامی‌های داخلی در کشورهای دیگر، به گفته تحلیلگران انگیزه است که مقامات تاجیکستان را به تحکیم امنیت داخلی تحریک داده است. مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان روز 15 اکتبر با قانون درباره مبارزه با تروریسم، درباره میلیسیا و درباره مبارزه علیه جنایتکاری متشکل را اصلاح کرد. با آنکه این دیگرگونی ها جزئی به نظر می رسند، فعالیت نهادهای قدرتی را در برابر مبارزه با تروریسم و جلوگیری از اعتراض شهروندان و راهپیمایی ها مشخص تر کرده است. از جمله طبق لایحه نو قانون میلیسیا هم اکنون کارمندان مقامات انتظامی اجازه دارند در صورت حمله گروهی و مسلحانه از جانب تظاهرگران از سلاح کار بگیرند. هرچند در متن قبلی قانون مذکور هم میلیسیا اجازه استفاده سلاح را داشت، اما به طور مشخص معین نشده بود که در کدام حالت پلیس میتواند از سلاح استفاده کند. عبدالظفر اینوم وکیل پارلمان از کمیته دفاع و امنیت که قانون درباره مبارزه علیه تروریسم را در جلسه اخیر معرفی کرد گفت: قانون‌های قبلی هم کمبود جدی نداشتند، اما با طلب زمان باید این قانون‌ها بررسی و مکمل شوند.
و عموما هدف جمعیت نمی‌خواست که یگان قانون دوگمه نیست و قانون وابسته از رفتی جریان ترقیات حیات امروزی جامعه تغییر لوارو طلب میکنه و از این رو ضرورت پیدا میشد که با قانونی عمل کنند، توری لوای ضروری وارد کرده شود با بینابتگیری وضعیت امروز.
اینم در حالی که سید عمر حسینی وکیل دیگری پارلمان تاجیکستان میگوید کشور به خطر جدی روبرو نیست، اما به خاطر جلوگیری از بستن همه درها برای تروریسم کشور باید از نگاه قانون خوب آماده باشد.
کسانی که به این کارها دست درسن اونها البته همون جای نقصان قانون را میکنن، یک کاری میکنن که زن با قانون مخالفت نداشته باشن. بنابراین این همه راه ها را یک قانون پیشبینی کرده، یعنی همه درها را میبندد که یکون در باقی نماند که از همون در مثلا بدخوان و تروریستان مثلا نفوذ کنند و خود دیگر.
در گذشته خبر و مقاله ها درباره تهدیدهای امنیتی به تاجیکستان زیاد نشر میشد، بعدن این روند رو به کاهش آورد و اخیرا مطبوعات خارجی مخصوصا رسانه های روسی دوباره به مساله امنیتی تاجیکستان رو آوردند. چند پیش نشریه روسکایا پلانت تاجیکستان رو از خطر گروه های اسلامی از خارج کشور هشدار داد. این نشریه با چاپی مقاله تحت عنوان گستربایترهای جهادی وضعی کشورهای آسیای مرکزی و خطرات گروه های تندرو اسلامی را به بررسی کشیده درباره تاجیکستان گفته است، به ویژه گروه های سازمان یافته نظامی و سیاسی از بیرون می توانند تهدید به استقلال و یا ناامنی در تاجیکستان داشته باشند. به نوشته نشریه به تاجیکستان تهدید خطر از بیرون انقدرش از افغانستان و از گروه های افراطی بیشتر است. اما کامیاب جلیلوف کارشناس مسائل امنیتی میگوید قانون ها غالبا با دیگر شدن این وضع باید تغییر یابند. کامیاب جلیلوف در رابطه با احتمال تهدید ها افزود،
تهدید های خارجی هم قدر خطرناک نیستند، لیکن متاسفانه خیلی میدونید در وضعیت حاضر تاجیکستان در یک حالتی است که عجیب اقتصادی و عجیب سیاسی و عجیب نظامی چه وابستگی دارد به دیگر بازینگران. بنابراین سبب اساسی پیدایش تهدیدها از خارج میتواند کمبودی ها و نارسی های سیاسی و اقتصادی و چیز در داخل کشور باشد.
ناظران امور میگویند با توجه به آن که تاجیکستان در منطقه حساس گیاپالیتیکی قرار دارد، از خطر و تهدیدهای احتمالی گروه های تروریستی و افرادگرا به خصوص از قلمرو افغانستان امین نیست. با این وجود مقامات تاجیکستان میگویند که نیروهای مسلح این کشور به هیچ کس و گروه اجازه تهدید این سرزمین را نخواهند داد. این است که اخیرا امیرقلیزیمف رئیس کمیته دفاع و امنیت پارلمان تاجیکستان گفت که نیروهای مسلح تاجیکستان که در دوران جنگ داخلی این کشور با مشکلات زیادی روبرو بودند، اکنون از تجربه کافی برای مقابله با هر نوع تحرکات گروه های تروریستی برخوردار می باشند.
وارد کردن تغییرات در سه قانون تاجیکستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری رادیوی آزادی را ادامه می دهیم. 13 اکتبر در شهر قزان جمهوری مختاری تاتارستان در بازار ویتنامسکی سوختار بزرگ به عمل آمد. سوختار مساحت تقریبا 4600 متر مربع را فرا گرفت. ماشین های آتش نشان بیش از 5.5 ساعت سوختار را خاموش کردند. تا حال ضرر وارده حساب نشده است، ولی در این بازار شماره زیادی شهروندان تاجیکستان کار میکنند. در مصاحبه با حکمت الله گدایف رئیس جمعیت فرهنگی تاجیکان در شهر قزان پرسیدم آیا شماره تاجیکانی که در بازار ویتنامسکی کار میکردند و با تجارت مشغول بودند معلوم است؟
زیاده از 200 نفر اونجا مردم تاجیک کار میکردن، نقطه های فروش و تجارت خیلی خوب داشتن. از همین 200 نفری که در اونجا کار میکردن مردم تاجیک کلن 100% اونها ضرر مادی و معنوی دیدن.
آیا آنان هم هستن که مال و کالای خودشون را کاملا از دست دادن با مغازه اشون؟
بله، 100% مردم تاجیک در اونجا کار 100%.
بله،
همه چیزهای خود را مختن. از آن جمله من خودم هم نقطه های سودای خودم هم در همون جا بودن، تقریبا 100 کوادرات متر مغازه سودا من خودم داشتم. از اونجا یکان چیز ما استفاده بودن و داشتیم کلن همش سوختم.
شما مثلا حساب کرده می توانید که حداقل شما با چی مبلغ ضرر دیدید؟ تقریبا
اگر با پول های روسی بیدیم یک 4.5 میلیون روبل مو ضرر دیدم من خودم از اینجا، مال شخصی خودم.
این 200 نفری که در اونجا هستن مثلا ضرر اونها چقدر را تشکیل خواهد داد؟
ممکن 500-600 میلیون روبل روسی.
سوختار چگونه به عمل آمده است؟
تا حال دقیق نیست، تفتیشات دوام دارد، پیدا نکردن از چیست، لیکن می توان گفت که سوختار نگون مردم های غیر دیگر کنکورنت ها زیاد که هستن اونجا با دیگر بازارها کشاده گیردن. ممکن می توان گفت که امنا وکرم، برای که این باری اول نیست، این باری دویم است سوختار به عمل میاد.
آیا گروه های خرابکار هم هستند و این کارها اونها انجام میدهند؟
بله بله، البته هستند.
امیدوار شدن ممکن است که اگر مثلا سبب سوختار، برق یا کارهای دیگری که وابسته به مؤسسه های دیگر باشد، اونها ضرر همین تاجران را برگردانند به یک راه.
دو سال پیش از اینجا باز همون بزاره که شدش دگیرند، اونم سوختار به عمل آمد. مقامات های بالای دولتی چی خدر شکایت ها و چی خدر باوتازه نکردن، اونها را یاردم نکردن، هیچ کرد. این هم باشد چنین است که یکان نفر نه از مقامات های دولتی نه از ادمینستراسیون بزرگ هیچ کس یاردم نمیند به این مردم، نه فقط مردم تاجیک بلکه مردم تاجیک که اینجا کار میکنند محلی، اونا را هم کسی یاردم نمیکند.
آیا امکان دارد که اینها دوباره دوکان ها یا مغازه های خود را برقرار کنند و به فعالیت تجارتی خود ادامه دهند؟
الان ما صحبت برابران بازار کردیم که مردم ضرر دیدن و نقطه های سودا که ندارن در همین گرد اطراف بازار فقط اجازت نامه شهرداران لازم بود که به دست دارن، تا حال اجازت نشده است که بیان مردم تا که درهای بازار کشته شوند و باز به کارهای خود شروع کنند.
12 اکتبر هم یک بازار در کازان با نام کروای و سوخت است. آیا در آنجا هم تاجران تاجیک بودند؟
نه، در آنجا مردم تاجیک نقطه های سودا نداشت، تجارهای تاجیک هم نبودند در اونجا.
آیا رهبریت شهر هم دخالت کرده است برای پیدا کردن سبب های این سوختار؟
بله، مقامات های دولتی بازار روز همون جایی که سوختار شد، زلهای اول و دوم سیم اونجا تفتیشات دوام دارد تا کنون. بازار کامره های نظارتی دارد تا قدر امکان اونجایی که از کجا سوختار به عمل آمد میتوان اونها را بسلس کرد و یا اینکه از کدام سبب ها سوختار شد به جوابگری میخواهند اونها را کشید.
مصاحبه بود با حکمت الله گدایف، رئیس جمعیت فرهنگی تاجیکان در شهر قزان. در ولایت سوغ 10 بازداشت شدند که قصد سفر به سوریه و شرکت در مقاومت‌های مسلحانه این کشور را داشتند. دادستانی منطقه بر ضد این افراد که 9 ساکن شهر پنجکند و 1 دیگر از ناحیه سپیتمن بوده است، پرونده جنایی باز کرده است. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگار رادیو آزادی در خوجند.
دادستانی ولایت سوخت علیه 9 شهر پنجکند و 1 ناحیه سپیتمن که به قول مقامات قصد اشتراک در جنگ سوریه و تشکیل دولت اسلامی را داشتند، پرونده جنایی باز کرده است. به گفته مسئولان دادستانی، این افراد را برای سفر دور و پرخطر اما در تصور خودشان پر از ثواب و شهادت، منصور بابایاروف ساکن جماعت سرازم پنجکند و الدر حاتموف ساکن شهرک نوی ناحیه سپیتمن راضی کردند. همین منبع میگوید این افراد که در پی چاره‌بینی های فوری و جستجویی آخر ماه سپتامبر سال جاری از طرف کارمندان مقامات انتظامی و دادستانی دستگیر شده بودند، حالا در بازداشتگاه شهر خوجند نگهبانی میشوند. یک مصاحب ما از دادستانی سوخت که نخواست از بین نام برده شود در این باره گفت:
بابایر منصور به قصد رفتن کردگی بعد دیگرهای جلب کردگی همین گروهشون و مقصد اینو جهاد کردن دولت اسلامی کردن.
از نسب یک خیلی برخی بازداشت شدگان مثل منصور و بختیار بابایاروف ها و یحیی و محمد تورانوف ها پیداست که آنها با هم رابطه خیش و تباری دارند. دادستانی سوغد نگوید علیه این 10 پرونده جنایی باز کرده، آنها را بر اساس 3 کدکس جنایی تاجیکستان برای قصد صادر جنایت، تأسیس اتحاد جنایی و جلب برای اشتراک در جنگ و زد و خورد های مسلحانه در کشور خارجی عیبدار میکند و تفتیش پرونده را هنوز به پایان نبرده است. دلنواز سلطان و جانشین رئیس جماعت سرازم ناحیه پنجکند در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که از بازداشت تنها منصور بابایاروف خبر دارد که وی در وطن جای کاری ندارد و به روسیه به مردی کاری می رفت. خانم سلطانوا افسود:
وی فقط همون ریش ماندگیشون می دونیم، بعد زنوشون حجاب کردگی بود. همون بابایاروف منصور از حق همشون هم پرسیدیم، یگون بود یگون چیز ترجبوت کردگیشون هم نفهمیدیم.
به گفته خانم سلطانوا از دهه ینگ قشلاق ناحیه پنجکند، کسی قبلا برای فعالیت در حزب و حرکت های فعالیتشان در تاجیکستان ممنوع بازداشت نشده بودند. همچنین تا حال اشتراک یگان ساکن این دهه در جنگ سوریه یا کشوری دیگر معلوم نشده است. ولی از این دهات مردان زیاد به مهاجرت کاری به روسیه می رفتند و برخی هم مدت های زیاد به تاجیکستان برنگشتند. خانم سلطانوا می افزاید:
خانمگیاشون روسیه به مرد کاری به رفتگی گفته جواب می دهد. اکن نمی دانیم کجا به بودگی سنگ روی به من دیگه جواب نفهمیدیم.
دفتر مطبوعات دادستانی سغد می گوید در حال حاضر نسبت به گروه ساکنان منطقه شمال کشور که در جنگ سوریه هستند و یا قصدی سفر به جهاد را در این کشور داشتند و دستگیر شدند، در مجموع 6 پرونده باز شده تفتیشش ادامه دارد. در همین حال رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در یک گفتگوی مستقیم با خوانندگان هفته‌نامه تاجیکستان گفته است بر اساس معلومات آخرین حدود 200 شهروند تاجیکستان در سوریه می جنگند و تا امروز از این شمار 50 نفری آنها کشته شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفته است در حال حاضر نسبت به 25 ساکن تاجیکستان با جرم اشتراک در جنگ سوریه پرونده جنایی باز شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و یک گزارش دیگر: حدود 200 نفر کارمندان محلی پایگاه 201 نظامی روسیه در 3 شهر تاجیکستان از 5 ماه به این سو معاش یا دستمزد خود را نمیگیرند. اینجا کارمندان محلی، البته شهروندان تاجیکستان در نظر هستند. همکار ما مومن احمدی در این باره گزارش میدهد.
تمام تلاش کارمندان محلی پایگاه روسیه در تاجیکستان برای دریافت معاش 5 ماهه خود از مقامات این پایگاه به نتیجه انجام یافته است. شکایت آنها با وزیر مدافع روسیه و ولادیمیر پوتین پرزیدنت این کشور در زمینه پرداخت نشدن معاششان با گذشت 2 ماه به جواب مانده است. حدود 200 نفر شهروندان محلی در پایگاه نظامی روسیه در دوشنبه، قرغون‌تپه و کلاب با کارهای تعمیر و تازه‌کاری مشغولند. کارمندان میگویند برخی از مسئولان پایگاه با آنها گفتند تا ختم نزاع در اوکراین باید صبر کنند. اکرام سعیدوف، نفری که خود را تمیزکار پایگاه روسیه در دوشنبه معرفی کرد، بر رادیو آزادی گفت آنها نمیدونند که تاخیر در پرداخت معاش کارمندان محلی پایگاه روسیه در تاجیکستان با بحران اوکراین چه ربط دارد. اما 3 هفته پیش آنها مسئولان پایگاه را آگاه کردند که به کار نمیبرند و حالا یک هفته باز از پاککاری در این پایگاه دست کشیدند. این مرد که گفت رو بیشتر از 10 نفر دیگر همراهی میکنند گفت:
اما مثلا همکاری کارمون همکار رفته شد، یعنی هر هفته وعده کردن امروز میشه، پگه میشه، روزگه میشه، همکاری سنگ میشه، سنگ سر کرگش تو مردم برای همین کارمون هم موضوع لالایی سنگ مراجعت که گپ هزار رونی شنا میرسه.
کارمندان محلی پایگاه روسیه در کلاب و قرغون‌تپه ارسال نامه های شکایتی برای نگرفتن معاش و کارپرتایی برخی از کارمندان خود را تصدیق کردند. صمد نمازوف، کارمند دیگر این پایگاه از شهر کلاب، گفت:
چند فصل رو صدا سم کنا نکنا تا نرفته تا بچه بیچارش کار پارتی دارن همه به صدرجان اوپس نرسون دگم هتل بیتن نازم دیگه خیلی بیتن.
اما مسئولان پایگاه روسیه در تاجیکستان میگویند پرداخت نشدن معاش این کارمندان محلی با بحران اوکراین ربط ندارد و هیچ کارمند پایگاه هم چنین نگفته است، زیرا پایگاه با شرکت روسی بیت سرویس پلیوس شرکت دارد و این شرکت مسئول پرداخت معاش کارمندان است. ایگور شربکوف، یک مسئول پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، بر رادیو آزادی گفت او گفته نمیتواند که این نفران معاش گرفتند یا نه، اما میداند که کارمندان فعالانه کار میکنند و حدود پایگاه روسیه در تاجیکستان همیشه است. شربکوف گفت پایگاه مسئول پرداخت به این کارمندان نیست، بلکه شرکت بیت سرویس پلیوس با آنها شرمنامه دارد و پول را آنها به این شرکت میدهند. در حالی که نماینده پایگاه نظامی روسیه میگوید آنها حق خدمت را به شرکت بیت سرویس پلیوس میدهند، اما نماینده این شرکت میگوید آنها بنابر دسترس نکردن مبلغ از این پایگاه حق کارمندان خود را دادن نمیتوانند. فتح الله تیلایف، نماینده شرکت بیت سرویس پلیوس، در یک صحبت کوتاه گفت بنابر دسترس نکردن مبلغ چنین مشکل پیش آمده است، اما با طلب شرح بیشتر این موضوع گفت حالا بیرون از شهر است و نمیتواند در این باره با تفصیل صحبت کند. بار اول نیست که کارمندان غیر نظامی پایگاه روسیه در تاجیکستان از نگرفتن معاششون سری وقت شکوه میکنند، اما این بار 5 ماه طول کشیدن پرداخت معاش و پاسخ دقیق نگرفتن از مسئولان شرکت و پایگاه آنها را نگران کرده است. روسیه در شهرهای دوشنبه، قرغون‌تپه و کلاب تاجیکستان پایگاه نظامی دارد که طبق شرح‌نامه دو جانبه باید تا سال 2049 در اینجا بمانند. تعداد نظامیان روسیه در خاک تاجیکستان حدود 7000 حساب شده. این بزرگترین پایگاه روسیه در خارج از کشور است. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
کارپرتایی حدود 200 نفر از کارمندان محلی پایگاه 201 نظامی روسیه در تاجیکستان. با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.
رادیو یوز